أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح كلام ما در بحث تمكين زوجه بود و این که آیا نفقه زوجه صغیره واجب است یا نه، به مناسبت چند قسم رو بیان کردیم. دیروز در بحث مراهق و مراهقه مطالبی داشتیم، امروز بحثمون در اینه که اگر زوجه مانع شرعی داشت، آیا مانع شرعی سبب می شود که تمکین صادق نباشد یا خیر. قبل از بیان این نکته یک بار دیگر معنای تمکین رو یک مروری بکنیم. مرحوم صاحب جواهر در جلد 31 صفحه 303 تعبیرشون اینه: شرط دوم برای وجوب نفقه زوجه رو بیان میکنن. یادتونه شرط اول وجوب نفقه زوجه چی بود؟ این که عقد دائمی باشد. شرط دوم وجوب نفقه زوجه چی بود؟ آیون تمکین بود. خب حالا تمکین یعنی چه؟ تمکینم مراد تمکین کامله، و مراد از تمکین کامل چیست؟ عبارت صاحب جواهر رو دقت کنیم. ایشون میفرماین الثانی یعنی شرط دوم، التمکین الکامل و هو التخلیت بینها و بینه علا وجه که بهی یتحقق عدم نشوزها، یعنی تمکین داشته باشد که با تمکین کامل دیگه ناشزه نیست. روشن چی دارم عرض میکنم؟ یعنی عدم نشوز اگر معتبر باشد، با تمکین کامل عدم نشوز حاصل و صادقه. لذا اینجا این بندت الله نفقش میشه چی آقایان؟ واجب. علا وجه بهی یتحقق عدم نشوزها الذي لا خلاف في اعتباره في وجوب الانفاق، که در وجوب انفاق زوجه شرط اینه که زوجه ناشزه نباشد. بل الاجماع بقسمیه علی، هم اجماع محصل و هم اجماع منقول داریم که باید ناشزه نباشد و تمکین کامل وجود داشته باشد. فمتا، حالا معنای تمکین کامل اینه، فمتا مکنت هو علی الوجه المزبور، اگر زوجه تمکین ایجاد کنه برای زوج به همین شکلی که گفتیم. به کدام شکل؟ به حیث و لا تخص موضعن ولا وقتن مما یهل له الاستمتاع بهما، یعنی هیچ جا، بگید هیچ جا مانع تمکین نمی شود و هیچ زمان هم مانع تمکین نمی شود. اگر در هر مکانی و هر زمانی آمادگی تمکین رو داشته باشد، اینجا تمکین کامل حاصل شده و وجب علیه الانفاق و الا فلا. البته ما سر جاش عرض کردیم این تمکین کامل باید واگذار به عرف عقلا بشه. اگر مثلا در مجلس ترعیمیست، اونجا میگه بیا همین توی این مجلس مثلا من میخوام استفاده و تمتع ببرم از شما در فلان اتاق. و اینجا کلی آبروریزیه، کلی مشکلات دیگه تولید میشه. علی‌الظاهر ولو بعض از بزرگان متعرض این نشدن، مثل صاحب جواهر میگن فی لا تخص موضعا ولا وقتا. این لا تخص موضعا ولا وقتا رو باید واگذار به عرف عقلا کرد. عرف عقلا هر وقت تمکین رو بگن اینجا لازم هست، ما باید بگیم تمکین. هر زمان و هر مکانی که عرف عقلا بگن، نه به نحوی که لا تخص موضعا ولا مکانا که به اطلاق به این درجه از اطلاق شمولی بخواد باشه، یا اول کلامه. مرحوم کاشف اللثام فاضل آبی در جلد 7 صفحه 630 ایشان یه تعبیر دیگری دارن، یعنی شبیه این تعبیر، میفرماین الاول فی الشرط، بحث اول و مطلب اول در شرط وجوب نفقه است. انما تجب النفقه بالعقد الدائم اتفاقا و یعزده الاصل و الاخبار، که اینشو کاری نداریم، اما حرف بعدی و انما تجب مع تمکین تام. کی نفقه زوج واجبه؟ وقتی تمکین کامل داشته باشد. تمکین کامل چیه؟ و هو تخلیت التامت بینه و بین نفسها کل حین و کل مکان یحل فیه ما یریده منها و یلیق بها. این یلیق بها رو میگه دیگه، یعنی فقط اراده زوج معتبر نیست، بلکه یلیق بها هم معتبره، یعنی یلیق اون مکان و یا اون زمان به این تخلیه، به این که در خدمت باشد. لذا به نظر میرسه این قید یلیق بها قید بجا و مناسبی است که مرحوم کاشف اللثام در اینجا آوردن. ولا بد من القول، یه حرف اضافه دومی هم کاشف اللثام دارن، میگن که لفظ رو هم و قول رو هم باید داشته باشه. چی بگه به شوهر؟ بگه سلمت الیک نفسی فی کل زمان و مکان شئته. این رو ابراز کنه، اظهار کنه به شوهر، بگه من آماده تسلیم نفسم در هر زمان و هر مکانی که شما خواستی. البته پر واضحه با توجه به حرف قبلیشون، فی کل زمان و مکان که یلیقو، این دیگه از حرف قبلی معلوم میشه. ولا بد من القول کما فی التحریر. خب بعد جان عرض کردم، یعنی شایسته باشه دیگه، مناسب، مناسب باشه. بله مناسب باشه. نه عباراتشو نخوندیم، بعضی از بزرگانو نخونده بودیم. خب بعضی دیگر از آیون هم بله دیگه، بله بله. لذا ما باید تمام اعضاء بدن در اختیار زوج باشد، الا دبر، که ما سر جای خودش وطیه در دبر رو گفتیم جائز نیست. اگر عرف این رو یلیقو میداند، ما در مصداق دعوا نداریم. اگر عرف یلیقو میداند که بله باید این به اصطلاح باشه، اما اگر یلیقو نمیدونه نه، اینا موارد و مصادیقش متفاوته. خب متوجه نشدم. از عبارتشون این بود دیگه، لابده. میخوان بگن تمکین کامل این زمان محقق میشود که قول هم باشه. حالا مرحوم، دقت کنید، بعضی ها باز اینجوری گفتن، گفتن عدم و نفقت لصغیره، صغیره که نفقه ندارد، و من عدم نفقه لساکتت بعد العقد. اگر موارد عدم نفقه، یکی اون خانمیه که بعد از عقد سکوت اختیار کرده، مالم تعرض از تمکین القولی، یعنی باید بگن که تمکین قولی لازمه و اگر نگه نه. و اما فی الساکته فعل القول باشتراط التمکین و انه لا يتحقق الا بالقول. اگر گفتیم تمکین شرط است که هست، و اگر گفتیم تمکین حاصل نمی شود مگر با قول، فمع عدم تلفظها لا نفقت لها لعدم الشرط. اگر تلفظ قولی نداشته باشد، چون شرط محقق نشده، پس نفقه هم بگید واجب نیست. و اما بله، اگر شک کنیم، میخوان بگن این واضحه، میخوان بگن این تمکین کامل نیست. تمکین کامل وقتیه که تصریح به تمکین بکند. تصریح به تمکینم هم در قالب عملی محقق میشود و لازم است، و هم به لفظ هم لازم هست. خب
تمکین بکنه دیگه، حالا به لفظ هم نیاره، هر وقت برای مردم میخواد زن هم یاد تمکین کنه، حالا به لفظ هم نیاره، چه ایرادش چیه؟ با حیا عزت کنه، با حیا عزت کنه. ملاد کشن که هر وقت مردم خواست اون به خودشو در معرض بذاره دیگه، حالا بگه یا نگه،
این باید، این باید بالاخره، یعنی شما دارید مناقشه میکنید بر،
آره مثلا قولش اصلا جا همیت نداره،
یعنی شما میخواد
مثلا شک داره، میدونم مثلا این زنش تمکین میکنه، جواب میکنیم یا بله من هستم میشه، این وقت اصلا نه مرد هر وقت میخواد زنم میاد دیگه، مثلا لازم نیست بگی دیگه، تمکین محقق میشه دیگه.
یعنی شما میخواد بگید تمکین قولی شرط نیست ولی اگر آمد و بالاخره شوهر تردید داره در ای که این اجازه میده تمتعات رو یا اجازه نمیده، خب این برای که تمکین کامل محقق بشه به نظرتون لازم نیست بگه؟ بله اینم درسته. به نظر میرسه که حقیر ارزم اینه، به نظر میرسه اگر از عرف عقلا بپرسیم، ملاک رو فقط تمکین عملی میدونن، تمکین قولی رو در جایی که شک و شبه باشد و تردید باشه شاید لازم بدونن، و الا عرف عقلا اینو میگن. به اضافه این که عرض بنده اینه، خود انکحتو که نفسی فی المدت المعلومه که مال مت است، انکحتو که نفسی علی المهر المعلوم، خود انکحتو که نفسی اصلا معناش اینه، یعنی میخوام بگم با صیغه عقد خود به خود تمکین لفظی حاصل شده، آیون عرض حقیر اینه، دعوا دارن میکنن در تحصیل حاصل، قبلا تمکین قولی حاصل شده، انکحتو که نفسی معناش یعنی همین، لذا تمکین قولی خود به خود حاصل شده، اون چه که نمیدونیم حاصل میشود یا نمیشود تمکین عملی است، لذا سر بی صاحب تراشیدن شاید باشه این بحث هایی که آیون دارن. تمکین حاصله به نظر ما. علامه در قواعد اینجوری گفتن، میگن این نما تجب النفقه بالعقد دائم مع التمکین التام ولا تجب بالمتعه، ولا لا تجب اون نفقه، ولا لغیر الممکنت من نفسها، شاهد ما اینجاست، کل وقت فی ای موضع اراد، ای موضع یعنی ای، نه نه ای موضع یعنی ای عضوی از اعضاء زوجه که اراده این زوج فلو شاهدش اینه از این ای موضعین برداشت ما با توجه به این جمله بعدیه که موضع مکان نیست، یعنی عضو بدن مراده، فلو مکنت قبولن و منعت غیره سقطت نفقتها. اگر بگه من فقط تمکین از قبول دارم و غیر قبول رو منع کنه، اینجا نفقه او ساقط میشه. غیر قبول رو منع کنه یعنی چی؟ ظاهر عبارت علامه یعنی دوبر، که شاید علامه وطی از دوبر رو چی آقایان جائز میدونستن، لذا حق شوهر بوده. ولی ما عرض کردیم نخیر، اون چه که از روایات و ادله موجود در مسئله استفاده میشود نهی صریح داره و روایات میگه حق زوجه هست، بله در صورت رضایت خودش، اونم اگر ایزا و ضرر بر نفسش نباشد اشکال ندارد. چرا میگیم اگر ضرر بر نفس نباشه؟ چون اگر ضرر بر نفس باشه باز به اعتبار عنوان ثانوی ضرر بر نفس دوباره میشه چی؟ بگید میشه حرام.
ضرر بر نفس باشه
اجازه بدم؟ از کردیم دیگه، بله جایز نیست. خب به همین ملاک فاضل مقداد تعبیرش اینه در التنقیحش، التنقیح الرائه، میگه المراد به تمکین تام هو طاعت و آل زوجها عند طلب مباشرت ها قبولن او دوبرا. چون نظر شریف ایشون ای بوده، میگه ای وقت اراد و ای مکان اراد. مکان دیگه ناظر به موضع نیست، ناظر به مکان خارجی است، محله که یجوز و فی الاستمتاع شرعا و عرفا. البته در مواضعی که استمتاع شرعا و عرفا درسته. یعنی چی؟ یعنی یکی از اون مکانها مثلا تو مسجده. خب توی مسجد میدونید مباشرت کذایی جائز نیست، خب لذا این مکان خود به خود استثناء میشه. و بله و زمانن هم مثلا در زمانی که خانم ایام عادت ماهیانش هست، این زمان هم استثناء میشه، چون مانع چی داره آقایان؟ شرعی داره. یا مثلا در حالت روزه، احسنتم، در حالت روزه ماه مبارک رمضان. بعد محقق در شرایع اینو میگه، میگه که فلو بزلت نفسها فی زمان دون زمان. مثلا به شوهر میگه من فقط شب استمتاعات شما رو اجابت میکنم، روز مطلقا اجابت نمیکنم. او مکان دون آخر مما یسوق فیه الاستمتاع لم یحصل تمکین. اصلا تمکین نیست و وجوب نفقه نیست. حقیر باز در اون چه که قبلا خوندیم عرض کردم شاید بشه از ادله استفاده کنیم که تمکین هست و نیست، یعنی تبعض در تمکین حاصل شده نسبت به شب که میگه که من آماده استمتاعات شما هستم، تمکین حاصله، نسبت به روز حاصل نیست. ولعل تبعض در نفقه هم اینجا معنا داشته باشه که نصف نفقه واجبه رو باید بهش بده. اما ای که بگیم اگر در بعض از زمانها یا مکانها تمکین باشه و در بعض دیگر نباشه، اصلا دیگه ای رو تمکین نمیگیم، این فیه ارزی داشتیم که گذشت.
این مبحثی که توی مباحث خانواده خیلی هستش و علل شاید خیلی از طلاق باشه اینه که کار داخل این مردی که گرم مزاجه مثلا و به خانومی که سرد مزاجه است و این خانومه اصلا تواناییش نداره، یعنی توانایی اجابت به خواستهای مرد نداره و منجر به طلاق میشه. خب این مسئله اشاره نشده که به زمان و مکان اشاره شده، ولی به خود اون شخص اشاره نشده که کار و
حالا الان عرض میکنه، الان عرض میکنه. بعد
اگر مثلا یک عنوان مثلا ثانوی رو نگاه بکنه، مثلا آقایی که در روز خودتا بچه ها هستن متوجه میشن مثلا یعنی باید تأثیر بدی ممکنه بذاره. اینو مثلا زن داشت کنیم مردم باقید دو با اون یک حالیش نمیشه این بندازه به با من فقط شبا مثلا تنکیم این هم تلاقوز اینجا معنی داره یا نه اینجا مثلا حق و زنه مثلا اینجا بحث بده یا نه؟
بنده عرض میکنم به نظر ما اگر موارد حالا الان عذر شرعی و عقلی رو بخونیم همین الان شاید پاسخ شما توی هر دو بزرگوار توی این مطلب بیاد. ایشون میخوان بگن یعنی شرایط مهیا نیست دیگه. بله. ما عرض کردیم عرف و عقلا اینجا ملاکه، در تمکین شارع مقدس نیامده قید بزنه این خصوصیات رو بیان کنه و این خصوصیات شاید به عرف و عقلا واگذار شده باشه و عرف و عقلا این نظری که عرض کردیم رو داده باشن. حالا ببینید این مسئلهی که اینو مرحوم امام خمینی در تحریر آوردن این مسئله رو، من از کتاب تفصیل الشریعه آیت الله فاضل لنکرانی دارم میگم، کتاب النکاح صفحه 573 تحت عنوان مسئله پنجم، ایشان میگن لا تسقط نفقتها به عدم تمکینهی من نفسها لعذر شرعی او عقلی. اگر خانم تمکین شوهر نمی کند و علت عدم تمکین عذر شرعی یا عقلی این خانم هست، عذر شرعی یا عقلی ایشون مثال می زنن من حیض او احرام او اعتکاف واجب، که اینا میشن عذر شرعی. اعتکاف واجب مثل این که با اجازه شوهر نذر کرده بوده اعتکاف رو و الان اعتکاف برش واجب شده، نذرش محقق شده. جان بله دیگه بله. خب نه، با اجازه شوهر چون بوده اعتکافش هم میشه واجب. آها میخواید بگید یعنی اگر به روز سوم رسید که خروج از اعتکاف دیگه جایز نیست. او مرضن او غیر ذالک، او مرضن میشه عذر بگید عقلی. البته مرض عذر شرعی هم هست. چرا عذر شرعیه؟ چون مریضی میشه عذری از ناحیه شارع و یا برای بعض از تکالیف. یکی از اون تکالیف مثلا چیه؟ وضوی، طهارت مائیه. شارع آمده گفته که اگر عذری داشتید و مریض بودید و برای بیماریتون ضرر داشت، اینجا تیمم باید بکنید و وضو یا غسل لازم نیست. حالا ایشون میفرمایند او مرضن او غیر ذالک، این یکی. دو، و کذا لا تسقط اذا سافرت به اذن زوج، اگر خود زوج اجازه سفر داده، خب طبعا او وقتی خانم رفته سفر نمیتونه تمکین کنه از شوهری که در حضر هست و اینجا باز تمکین محقق نشده اما عذر داشته، پس اینجا غیر ممکنه محسوب نمی شود.
نسبت به زمان عذرش صحبت نشده؟
یعنی چی؟
خب شاید یه وقتی یه عذر برای خانم در وجود بیاد که دیگه نتونه کلا تمکین کنه، عذرش هم عذر محبولی، مثلا شیش با هم دیگه زندگی کردن، بعد خانم یه عذری براش به وجود اومده که دیگه نمیتونه از اوقات تمکین کنه، خب اینجا آیا نفقهش واجبه؟ یعنی مرد باید تا آخر اون نفقه خانم بده؟
بله دیگه، زنشه دیگه. بله؟ خب مریضی دائم مثل چی؟ من متوجه نشدم.
مثلا اگه بیماری دارم نباید سر مفارمت
کنیم، هیچی نمیخواد طلاقش بده دیگه، و تا وقتی که همسرش هست این به خاطر عذر دیگه، عذر داره، عذر عقلی داره. عذر شرعی هم اگه تلقی نشه، عذر عقلی که تلقی میشه. اینی هم که بنده عرض کردم به عرف و عقلا واگذار میکنیم به خاطر همینه. انصافا بعضی از جاها خیلی بعضی از موارد رو شارع مقدس دیگه نیامده بیان کرده باشه، علی الظاهر واگذار به عرف و عقلا کرده اینجا این مسئله رو. دقت کنید. دو، خب پس یک لا تسقط به خاطر عذر شرعی، دو لا تسقط ازا سافرت به اذن زوج، سفر رفته به اذن زوج، سواء کان فی واجب او مندوب او مباح، اگر سفرش حتی مباح هم باشه چون با اجازه شوهر رفته سفر، اینجا غیر ممکنه تلقی نمی شود. سه، و کذا لو سافرت فی واجب مزیق کل حج الواجب بغیر اذنه. خب میدونید حج واجبی که بر ذمه خانم مستقر شده باید این حج رو بگید برود ولو شوهر هم اجازه ندهد. این ادلش سر جاش محفوظه دیگه، ما الان نمیخوایم بحث حج رو مطرح کنیم و اینها، این رو شما به عنوان یک اصل مسلمی و اصل موضوعی بپذیرید. اینجا هم اگر بدون اذن زوج رفته ولی حج مزیق واجب امسالیش بوده، اینجا چون تمکین ظاهری نیست اما عذر شرعی دارد، غیر ممکنه باز نیست. این هم سه، بل ولو مأمن ایهی و نحیه، همونی که عرض کردم، حتی اگر نه تنها اذن نداده بلکه منعم کرده بازم مشکلی نیست. بخلاف ما لو سافرت بغیر اذنهی فی مندوب او مباح، بله اگر بدون اجازه شوهر سفر رفت و سفرش سفر مندوب یا مباح بود و اینجا تمکین طبعا انجام پذیر نیست، این دیگه حالا غیر ممکنه هست. این هم فانه تسقط نفقتها، بل الامر کذالک. چهار، بل الامر کذالک یعنی نفقش ساقط می شود لو خرجت من بیتهی بغیر اذنه، اگر از خانه بدون اذن رفته ولو لغیر سفر، ولو به خاطر سفر نرفته، فضلا اما کان له، تا چه برسه به این که به خاطر چی خارج شده از منزل؟ به خاطر سفر، نه به خاطر یک کار معمولی از منزل بیرون رفته، اینجا باز هم نفقه ساقطه. لتحقق النشوز المسقط لها، چون نشوزی که مسقط نفقه بوده اینجا محقق شده. این فرمایش ایشان، حالا بعد ما اینو یه مقدار بررسی میکنیم این چهار صورت رو، و انشاءالله اگر عمری باشه باقی باشه فردا سعی میکنیم حقوق زوج بر زوج رو بیان کنیم و ببینیم زوجه چه حقوقی داره بر زوج، که یکیش بحث نفقه است، و آیا زوج حق منع زوجه از بعض از امور عرف و غلائی، مثل این که به پدر و مادر سر بزند، منزل برادر و خواهرگاهی برود و امثال اینها، حق چنین کاری رو دارد یا ندارد؟ ولله الحمد.